بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. امشب شب میلاد مبارک حضرت مهدی ارواح نافداه و فردا هم روز میلاد مسعودمون حضرت است. همین مناسبت به شما عزیزان تبریک عرض می کنم. فردا سه‌شنبه به همین مناسبت تعطیله، مجالس برپاست، پس فردا چهارشنبه درس و انشاءالله میخوانیم. حدیثی که باید چهارشنبه بگویم امروز عرض میکنم به مناسبت ایام با سعادت اون حضرت، که ما هم که سربازان انشاءالله اون حضرت هستیم، عرض ارادتی به پیشگاه مقدسش کرده باشیم. حدیث از بهار الانوار جلد 51 صفحه 81 از ابو سعید خدری نقل شده. در کتاب کشف القمه 40 حدیث، 40 حدیث درباره اون حضرت نقل شده که مرحوم علامه مجلسی این 40 رو در همین جا که عرض کردم بیان میکنه، یعنی در جلد 51 در همون اوائل کتاب تا میرسه به صفحه 81 و به بعد 40 حدیث کشف القمه رو نقل میکنه. احادیث ناب خوبی درباره مولاست. کسانی که میخواهند منابعی برای بحث داشته باشن این 40 حدیث رو مطالعه بکنن. این حدیث 10-12 میشه تقریبا که من میخوانم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ابشرکم بالمهدی. پیغمبر اکرم بشارت داد. در احادیث نبوی احادیث زیادی هست درباره اون حضرت، حتی بعضی از اهل سنت کتاب نوشتن فی تواتر اخبار المهدی، یعنی گفتن اخبار متواتره. اهل سنت کتاب در عنوان تواتر احادیث المهدی نوشتن، به این نشان می‌دهد اعتقاد به ظهور مهدی اعتقادی است بین همه مسلمانان مشترک و احادیث متواتره از طرق اهل سنت دارد. از طرق ما هم که ماشاءالله فوق تواتره. تنها تفاوتی که بین ما و اونا هست این است که اونا میگن سیولد و فی آخر الزمان، ما میگیم ولده و هو حی یرزق و هو غایب عن الابصار و قد یکون بیننا. تفاوت ما در این نکته است. به هر حال فرمود و بشرکم بالمهدی یبعث فی امتی، در میان امت من مبعوث می شود که علی اختلاف من الناس و زلازل. در زمانی که دو ویژگی دارد، اختلاف دنیا رو می گیرد، اقوام به یک دیگر حمله ور می شوند، گروهی به گروه دیگر، جنگ و خونریزی یا اصل دائمی میشه در دنیا. امروز اینجا خاموش میشود، فردا اونجا روشن میشود. الاختلاف من الناس و زلازل. این زلازل ممکن اشاره به زلزله های اجتماعی باشد، تزلزله هایی که در جامعه بشری واقع میشود، و ممکن این زلازل اشاره به حوادث سخت طبیعی بوده باشد، مثل این دو حادثه ای که اخیراً پیدا شد که دنیا را تکان داد، حادثه سونامی در جنوب شرق آسیا و حادثه کاترینا در آمریکا. زلازل، حوادث تکان دهنده طبیعی، یا هر دو مراده، هم زلازل اجتماعی هم زلازل طبیعی. فیملع الارض قسطا و عدلا. سه ویژگی برای مهدی اینجا شمرده شده. اول، یملع الارض قسطا و عدلا، زمین رو پر از عدل و قسط میکنه. فرق میان عدل و قسط رو من یه وقت گفتم، دلم میخواد آشکارتر بگم که معلوم بشه. عدالت در مقابل ظلمی، حق دیگری را گرفتن این میشه ظلم، حقش رو بهش دادن میشه عدل. و اما قسط در مقابل جوره. قسط یعنی تبعیض روا نداشتن، جور یعنی تبعیض کردن. شاهان سابق گاهی اموال مردم می گرفتن، این ظلم بود. گاهی میان مردم تبعیض قائل می شدن، این جور بود. یکی ظلم است و دیگری جور. اگر بخواهیم دنیا آرامش پیدا کند، هم ظلم باید برچیده شود، هم تبعیضات ناروا. اون حضرت که میاد هم ظلم رو برمیچیند، هم تبعیضات ناروا رو، که سرچشمه زلازل اجتماعی هم همین هاست. این ویژگی اول. در اینجا این جمله رو عرض کنم، این فرقه زاله میگن آقا شما منتظر چی هستی؟ حضرت مهدی آمد، ظهور کرد. میگیم تمام روایات اسلامی همه متفقن به این که یملع الارض قسطا و عدلا. کو قسط و عدلش؟ کو؟ ظلم که بدتر شد، جنگ های جهانی بعد از آمدن او انجام گرفت. او قبلا آمد، بعد جنگ های جهانی بعدا صورت گرفت. کویم لال از قید. یه علامت واضحی داره، هر کی این علامت رو داشت ما دنبال او هستیم. ویژگی دوم، یرزا انه ساکن السماء و ساکن الارض. هم فرشتگان آسمان از او راضی می شوند، هم مردم روی زمین. این جمله یعنی چه؟ گاهی ممکن است ما مردم راضی نگه بداریم به یه گناهانی، کارهای خلافی بکنیم راضی کنیم، اما ساکن السماء ناراضی. مهم این است که هم اصول معنویت و اخلاق و حکم خدا رو حفظ کنیم، هم مردم راضی بشن. راضی شدن مردم به تنهایی کافی نیست. اهل ارض راضی، اهل سما ام راضی، اون درست می شود. که اینا هر کدام بحثی داره. یقسم المال سهاهن، ویژگی سوم آن پیشوای بزرگ عالم انسانیت این است که مال را صحیح تقسیم میکنی. صحیح. فقال له رجلون، یه نفر کنجکاو در محضر پیغمبر بود، عرض کرد و ما سهاهم، چرا هم صحیح تقسیم میکنه؟ قال السویت بین الناس، سها یعنی مساوی. منظور از مساوی در اینجا چیه؟ یعنی آدم کمکار و پرکار، آدم هوشیار و غیر هوشیار، آدمی که کارش کیفیت بالا دارد و کیفیت پایین، همه مساوی. اگر یه چنین چیزی باشه تمام انگیزه های کار و تلاش و کوشش همه خاموش میشه. وقتی میبینه اون، فرض کنید طبیب کل فلکل، چه زحمات زیادی کشیده، با یک پرستار ساده مساوی باشد، خب این میگه چه انگیزه ای؟ اون معمار و مهندس لایق سالها زحمت کشیده با یک کارگر امروزی صفر تازه شروع به کار بنایی کرده مساوی، این چه انگیزه ای باقی میماند؟ مراد از مساوات یعنی مساوات در شرایط مساوی. یعنی اگر دو نفر مانند هم کار کردن، نگم این برادر منه اینو ترجیحش بدم، این جزء جناح منه اینو ترجیحش بدم، در شرایط مساوی تقسیم مساوی میکنه. اصلا تبعیض هم همینه، میگن تبعیض ناروا. یعنی دو نفر در شرایط مساوی، دو رقم در بارشون شما اقدام بکنید، این میشه تبعیض ناروا، این میشه جور، این قسط نیست. و تمام بدبختی های بشر هم همینه، یا از ظلمه یا از تبعیضه. الان شما نگاه کنید به صحنه دنیا، کجا هست که ظلم و تبعیض نیست؟ حالا یه در یه دایره های کوچکی تمام دنیا رو ظلم و تبعیض گرفت. همین چیزی که دعوای ممتد و طولانی شده است و بازیچه دست این دولت های بی منطق جهان شده راجع به استفاده از انرژی اتمی، تبعیض ناروا واضح. میگن اون یکی انواع بمب های اتمی رو ذخیره کند، شما دانش سالمش هم نداشته باشید، چه تبعیضی از این بالاتر. در بقیه چیزها هم همین تبعیضات ناروا هست. در سازمان ملل، در شورای امنیت، یه عده حق به تو دارن، یعنی وقت گفتن نه، نه، همه گن بله، اون یکی بگه نه، همش باطله. اما بقیه نه، اکثریت باید بوده باشد، اقلیت در مقابل اکثریت کاری نمی کنه، اما حق به تو، یعنی یه نفر میتونه همه کاسه ها و کوزه ها رو هم بریزند و بشکند، این تبعیض نیست. به قول بعضی از آیون، 50 کشور اسلامی چنین حقی نداشته باشند، اما یه دولتی کوچک اما زورمند داشته باشه این حق رو. در سیاست تبعیزه، در اقتصاد تبعیزه، در حقوق بین الملل تبعیزه، همش تبعیزه. دنیا وقتی روی سعادت و امنیت رو میبینن که اینا برچیده بشه، همه اینها دنبال تروریست ها میگردن نابودشون کنن، بایدم نابود بشون، ولی هیچ کس دنبال سرچشمه تروریست نمیگرده. تبعیضها، ظلمها و خلافکاری ها، فشارهای بی دلیل، سرچشمه ها را پیدا کنید و بخشکانید، ولا محال است. درست به این میماند کسی کبدش خراب است و آثارش روی پوست او به صورت زخمهایی نمایان میشه. من مرهم میزنم روی این زخم، این زخم خوب میشه، بغلش یه زخم دیگه در میاد. چرا؟ چون از ناراحتی کبد داره سرچشمه میگیرد. اونجا رو اصلاح کن. امیدوارم زنده بمانیم و اون ظهور عظیم رو ببینیم و امیدوارم جز سربازان اون حضرت باشیم و امیدوارم این دعایی که می کنیم اللهم عجل على ظهوره و اجعلنا من اعوانه و انصاره و المجاهدین بین یدی، انشاءالله این دعا در حق همه ما مستجاب بشه. فردا هم همینطور که گفتن جلسه داریم، امشب هم من در مسجد جمکران نماز جماعتی برپا می کنیم و بعدش هم برای مردم صحبت می کنیم. اگر زورتون رسید بیایید تو اونجا، تشریف بیارید، خود ما با زحمت باید بریم اونجا. چه قوقاییست و چه برنامه هاییست. در یه چین موقع با ماشین پلیس باید رفت تا اونجا رسید و بس که یاران عاشقان مهدی از سراسر مملکت و مناطق دیگر در اونجا جمعن. خب این برنامه‌ای که چهارشنبه بنا بود اجرا کنیم، امروز به مناسبت اجرا شد. امیدواریم همون در این مسئله صحیح شده باشیم. بریم سراغ بحث فقهیمون. بحث در این بود که نفقه دو شرط داره. شرط اول این است که عقد دائم باشه. شرط دوم این بود که تمکین حاصل بشود. دلایل رو گفتی، بقیه هنا اموران، پنج شش نکته مونده که من باید اینجا تحت عنوان بقیه هنا اموران بگم، مسئله انشاءالله کاملا روشن بشه. نکته اول، آیا فرقیست بین تمکین و عدم النشوز؟ هل هناک فرق بین التمکین و عدم النشوز؟ و به عبارت دیگر تمکین و نشوز زدانن؟ اگر نشوز از بین میره تمکینه، اگر تمکین باشه نشوز از بین میره، این طوریه یا نه؟ اینا یه نسبت عموم خصوصی در بینشون هست. خوب دقت کنید، تمکین دو معنا داره. یه تمکین مطلقی هست، سوا آن کان معذورن او کان غیر معذور، تمکین. یه تمکین خاص داریم، تمکین عند عدم العذر. منظور از تمکین عند عدم العذر چیه؟ این است که این زوجه نه عذر شرعی دارد کل عاده، عادت ماهانه، نه عذر عرفی دارد و عقلی کل مرض و صغر، صغیره است، مریضه است. اگر گفتیم تمکین به معنی این است عند عدم العذر تمکین کند، این با عدم النشوز یکی، یعنی نقطه مقابل نشوزه. نشوز اسیان عند تمکن شرعا و عرفا و عقلا، عند تمکن عقلا و عرفا، اگر اسیان کنه این نشوزه. تمکین هم همینه، که اندت تمکن عقلن و شرعن تسلیم باشه. پس اگر تمکین رو به معنی وحسی بگیریم، بله یه مواردی داره، نشوز نیست، تمکینم نیست، که صغیره، صغیره ناشزه نیست، تمکینم نمی کنه. کل عاده در عادت ماهانه ناشزه نیست، تمکینم نمی کنه. کل حج الواجب، سفر واجبی رفته، شوهر در اینجاست، زوج اونجاست، تمکین نمی کنه، اما عصیانم نیست. تمکین اگر وسیع گرفتید، آسی و غیر آسی گرفتید، مسلم این با عدم و نشوز فرق داره. اما اگر تمکین رو مقید کردید به اند عدم العذر شرعی و العقلی، این مساوی با عدم و نشوز میشه. النشوز و تمکین زدان. و سیعتی انشاءالله بعدن میگیم، اینجا اشاره شرحش در مسائل آینده، امام اشاره فرمودن در مسائل آینده. سیعتی این که بعضی جاها تمکین واجب نیست، صغیره تمکینش واجب نیست. آیا نفقش هم باید داد یا نه؟ محل کلام. اما در عادت ماهانه تمکین نیست، آیا نفقه باید داد یا نه؟ بله باید داد. در مرض و بیماری که قادر نیست، قادر بر تمکین نیست، بیماره، تمکین نیست، آیا نفقه باید داد یا نه؟ باید داد. مریض که میشه که نانشو نمیبرن، عادت ماهانه که نانشو نمیبرن، مسافرت واجب شرعی که حقشو نمیبرن. بله در صغیره بحثه که آیا صغیره دارای چیز هست، نفقه هست یا نی؟ سیعتی بحث میکنیم انشاءالله در باره است. دلیل بر این که این اعذار عقلی و شرعیه که مانع تمکین است، مانع نفقه نیست، دلیلش سیره مستمره مسلمینه. سیره مستمره مسلمین بر این است که این مسائل رو مانع نمیدانن. به علاوه عمومات نفقه هم شامل میشه. عموماتی داشتیم، میگفت کیا حق واجب دارن؟ میفرمود پدر، مادر، زوجه، مقید نیست. نشوز میدونیم نشوز عصیانی خارجه، اما بیماری هم خارجه، عادت ماهانه هم خارجه. نه، عموماتی داشتیم، از جمله این یه دونه حدیث رو بخونم، شهر بعد میاد. حدیث هم حدیث معتبری هست، حدیث نوی باب یک از نفقات، قبلا داشتیم نوی باب یک. عن الحلبی عن ابی عبدالله قال من الذي اجبر على نفقته، کی مجبور نفقه بده؟ یا اجبر رو اگر بخونیم یعنی چه کسی من مجبورم نفقش رو بدم؟ من الذي اجبر، اجبر هم بهتره، على نفقته. قال الوالدان والولد والزوجه، خب این زوجه مطلقه، شامل حال تمکین و غیر تمکین می شود. خرج منه ناشزه عصیانا و بقی ما بقی، این امر اول درباره فرق بین تمکین و نشوز، عدم و نشوز و اینکه نسبت اینها با هم چنین است. و اما بحث دوم، اجازه بید من این چند نکته رو بگم. و اما نکته دوم، بحث دیگری متعرض شدن آیون، مرحوم صاحب جواهر داره، صاحب ریاض داره، دیگران دارن، که آیا تمکین شرطه یا نشوز مانعه؟ کدام؟ اگر بگیم تمکین شرطه، باید بریم دنبال حصول شرط. اما اگر بگیم نشوز مانعه، باید قائل به تمکین باشیم مادامی که نشوز نیست. بعضی گفتن تمکین شرطه، بعضی گفتن نشوز مانعه. صاحب جواهر یه بحث مفصلی داره، مطالعه بفرمایی. ادله قائلین به شرطیت تمکین، ادله قائلین به مانعیت نشوز. ولیکن الانصاف این که این بحث بقیده ما ثمره ای نداره، برای این که اینا متلازمان هم. نشوز اسیانی با عدم تمکین اسیانی همراه هم. تمکین باشه نشوز اسیانی نیست، نشوز اسیانی باشه تمکین نیست، اینا متلازمان هم. وقت یقال به این که ثمره داره، این ثمره در دادگاه پیدا میشه. خانمی آمده پیش قاضی ها شکایت میکنه شوهر من نفقه منو نمیده. شوهر میگه تمکین نمی کنه. زن میگه تمکین میکنم. شوهر میگه نمیکنه. خب در اینجا اگر قائل شدیم به این که تمکین شرطه، شوهر باید اقامه دلیل کنه بر این که این شخص تمکین، بله اگر قائل بشیم به این که نشوز مانعه، شوهر باید اقامه دلیل کنی که این ناشزه است. لأن نشوز امر وجودیان، باید اثبات بکنه با بینه که این زن ناشزه است. شواهد بیان، شهود بیان، شهادت بده که بعد این زن قهر کرد دست و مدتی رفته خانه پدرش، این ناشزه است. بینه بیاره برای نشوز زن. اما اگر گفتیم تمکین شرطه، زن باید دلیل بیاره به این که من تمکین میکنم شرط حاصله، زن اقامه دلیل کند که من تمکین میکنم شرط حاصله. ولیکن الانصاف این است که اینا هر دو امران وجودیان و متلازمان هستند و ما نمی توانیم این مطلب رو، هم اگر دعوایی بشود در واقع از قبیل تداییه. مرد میگوید این ناشزه است، باید ثابت کنه. زن میگه تمکین میکنم، باید ثابت کنه. آیا واقعا این دوتا متلازم با هم نیستن؟ اگر تلازمی باشد دیگه ثمره ای در اینجا حاصل نمیشه. ولو این است که بعضی خیال کردن ثمره در دعوا و شکایت نزد قاضی حاصل میشود. خب واقعا تمکین رو چطور زن ثابت کنه؟ بله بله، تمکینم عمه، نشوز عمه، تمکینم عمه. نه، زن اگر بدون اجازه شوهر، همون مسئله، اونم عدم تمکینه. تمکین تنها در اون مورد خاص نی، اونم عامه، کما اینکه نشوز هم عامه. خب راستی چه رقم ثابت کنی تمکین و زن؟ تمکین یه امر مخفی و خصوصی و شخصیه. نه، امران و وجودیان ضد یک دیگر هستن، عدم و ملکه نیست، ضدانن. ما معتقدیم هر دو امر وجودیه. اسیان یعنی خودداری از تسلیم شدن، خودداری میکنه، امر وجودیه. مثل کف در باب نهی که میگفتن کف امر وجودیه، نشوز هم یه خودداری کردنیست از قبیل کف که امر وجودی هست. در اینجا یه سوالی هست، اون این که زن چه رقم ثابت بکنن من تمکین دارم میکنم. شوهر میگه نه، تمکین نمی کنی. آیا این امر خصوصی شخصی رو میتوان ثابت کرد؟ فرق نمی کنی. در این جهت فرق نمی کنه. عرض می کنم اونش بازم در اونم تفاوت حاصل نمیشه. ثمره نیست. حالا عرض می کنم اجازه بدید من این بحث به جای برسونم، اونم به صورت یه انقلت عرض خواهم کرد. ببینید زوجه چه رقم ثابت بکنه من دارم تمکین می کنم؟ واذا امرون خفیون. ما میگیم ظاهر حال در اینجا کافیه. زوجه میگه آقا ما با هم زندگی میکنیم، شب یه جا میخوابیم، در یه اتاق میخوابیم، ظاهر حال تمکین دیگه، دعوایی هم با هم نداریم، کسی هم ندیده ما قهر کنیم، دعوا داشته باشیم، این ظاهر حال، این دلیل بر تمکین دیگه چی ثابت بکنه؟ بیش از اینش قابل اثبات نیست. میگن اگر مصرف آب و گاز زیاد شد راه دیگره، ممکنه اصلا مصرف آب و گاز هم زیاد بشه ثابت نشه. و همچنین نشوز هم با ظاهر حال ثابت میشه. از کجا شوهر ثابت کنی ناشه زد؟ اونم به ظاهر حاله. میگه بی شما اصلا نیست، قهر کرده، خانه پدر رفته، این چه تمکینیه؟ زیرا این امر خفی نه وجودش میشه اثبات کرد به بیینه، نه عدمش میشود به بیینه اثبات کرد، هیچ کدام، جز از ظاهر حال و جدایی و دورکشی و یا نزدیک بودن به هم و در یه جا زندگی کردن و امثال ذلک. و الا اگر غیر از این بوده باشد، زن تا آخر عمرش هم نمیتونه اثبات کنه من در حال تمکین هستم. شوهرم میگه ابدا 10 سال این تمکین نمی کنه، همینطور این که نمیشود. اینم یک مطلب. چی رو ببینم؟ کجا رو ببینم؟ چی رو ببینم؟ اون بله بله، اما وقتی که آمد فدار در خونه هم تمکین نمی کنه. از کجا شوهر ثابت بکنی؟ با بیانه چه رقم ثابت کنی که تو خونه هست تمکینم نمی کنه؟ این باید دیگه به ظاهر حال ثابت کنی. این هم می دونم منکر در جاییست که مدعی بتونه. مرد همیشه از هم یاد میکنی تمکین نمیکنی. 10 ساله خب میدم 10 سال نفقه بهش نده، این چه رقم بده ثابت بکن من تمکین میکنم نفقه بگیره. همین ظاهر حال دیگه، ظاهر حال جانشینه و یعنی اینجا میشه. این چند تا امر رو عرض کردم؟ 2 تا. بله، اون بقیه باقی میمونه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.